الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای مولانا قوم اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در این چند شبه گذشته، هفتههای گذشته، بحث ما درباره محتوای نماز بود و در این شبهای آخر شروع کردیم به توضیحی درباره آیات شریفه سوره حج. در جلسه گذشته درباره الحمدلله بحث کردیم. این جمله اولی که در سوره شریفه واقع شده، الحمدلله رب العالمین، در انتخاب اسماء و صفات الهی حکمت های منظور هست که شاید بعضی از اونها را به طور ذمی و احتمالی بتونیم بدهیم. البته اصل این که در آغاز عبادت آدم توجه پیدا کنه به صفات الهی، این طبیعی است، برای اینکه کسی را که میخواد آدم پرستش کنه هرچی بهتر او را بشناسد عبادت بهتری میتونه انجام بده. اما چرا این صفات انتخاب شده؟ مثلا ما در علم کلام، در عقاید یا در علوم عقلی الهی میخونیم که خدای متعال صفات ذاتی داره، قدر متعقنش علم و قدرت و حیات. مثلا اگر شاید اگر یه فیلسوفی میخواد عبادتی عرض کنن، تنظیم کنه، درست بکنه، الحمدلله الحی العلیم قدیر، اول صفات ذاتی خدا رو بگیر. و همینطور صفات دیگری که صفات اضافیه و صفات افعال الهی، خب یک ترتیبی براش در نظر میگیرند. یا عرفا صفات جمال و جلال قائل هستند، دو دست صفات. اما این آیه صفاتی در سوره حمد شده خیلی با این تقسیمات و این دیدگاه ها همسو نیست. یه ویژگی خاصی داره که این صفات انتخاب شد. خود طبعا اسم الله که میباید برده بشه برای این که معلوم با شما کی رو پرستش میکنیم. در باره ما هم از کردیم که اسم الله مثل یک نمادی حقیقت الله رو که ما درک نمیکنیم، یک ذاتی را عقل ما اثبات میکنه که همه صفات کمال را در خودش داره، اشاره به اون ذات میکنیم، اسمش را میکنیم الله. یعنی ما نمیذاریم در شاید اطلاع از طرف انبیاء این اسم پیام شد. خب اما صفاتی که برای الله ذکر میشه بعدش الحمدلله رب العالمین انتخاب شد. چرا تا مثلا اگر ما در مقام حتی صفات افعال الهی میخواستیم اسمی را انتخاب کنیم، اول مثلا خالق انتخاب میکردیم، گفتیم خدایی که خالق آسمان ها و زمین است، خالق موجودات است، اما اینجا رب انتخاب شد. حالا یه توضیح مختصری درباره کلمه رب بدن، حضرت تفصیل شایان احتیاج به توضیح بنده ندارن، منابع هم زیاد هست. رب حقیقتش اینه که معادل فارسی کاملی نداره، که ما وقتی این واژه فارسی را به کار ببریم درست معنای رب را بیان کنه، همه بار معنایش را منعکس کنه. اینه که معمولا وقتی میخوام تعریف کنم حتی در تفاصیل و در کتب لغت چند تا صفت را میارن تا توضیح داده بشه معنای ربوبیت. رب به کسی گفته میشه که صاحب اختیار یک موجود دیگری باشه. وجود اون موجود کاملا در اختیار او باشه، او هر جوری دلش میخواد درش تصرف کنه، کاراشو تدبیر کنه، اداره کنه، مدیریت کنه، و هیچ کسی دیگری نتونه مزاحم او بشه در این تصرفات و این تدبیرها. رب یه همچون معنایی است. حالا شاید مثلا در فارسی کلمه خداوندگار مثلا معمولا پروردگار معنا میکنه. پروردگار کل معنای رب را اتاده نمی کنه. او این که ربه با ربا در اشتقاق کبیر با هم مشارکت دارند، معنای تربیت هم به نحوی در ربوبیت اشراب شده یا مناسبت تام می داری. البته از یک ماده نیستن، رب مضاعف است، ربا ناقص است، ولی به اصطلاح علم اشتقاق میگن بین این دوتا یک نوع اشتقاق کبیر، دو تا حرف مشترک که داشته باشن میگن در بعضی موارد از قبیل اشتقاق کبیره. به هر حال حالا این بحث های ادبیش سر جای خودش بر عهده علما و ادبا، ما صلاحیت به خیلی اظهار نظر درش نداریم. اجمالا در مفهوم ربوبیت اینکه یک موجودی بر موجود دیگری تسلط کامل داشته باشی و اون مربوبش کاملا در اختیارش باشی و هر جوری میخواد درش تصرف کنه، کاراشو تدبیر کنه، اینا میگن رب. یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم که کسانی که قائل به وجود الله بودند خالقیت الله را هم قائل بودند، و الله را به عنوان دیگری لااقل نقل نشده که کسی معتقد باشه به اینکه موجودی به نام الله داریم ولی آفریننده جهان نیست. اما اینجور نیست که همه کسانی که قائل به وجود الله بودن قائل به ربوبیت الله هم بودن، بلکه برعکس. بسیاری از طوایف مختلف در اقدار مختلف عالم، از مذاهب و ادیان مختلف، با اینکه وجود الله را به یک نفس قائل بودن اما ربوبیت الله را برای همه عالم قبول نداشته. ساده از بکنم می گفتن خب خدا عالم آفریده، اصل عالم آفریده، تا فرض کنید الان به زبان امروزی بخوایم صحبت کنیم، خدا ماده را آفرید، اما این ماده چه تحولاتی پیدا کنه، چه هم نوع بشه، چه چگونه تدبیر بشه، اینا دیگه مربوط به الله نیست. بعضی ها معتقد بودن هر دسته ای از موجودات یک رب داره و اختیار اینها دست اون رب است و اون رب دیگه بدون ارتباط با الله خودش تدبیر میکنه عالم را، استقلال در تدبیر و استقلال در ربوبیت. بعضی ها معتقد بودن که نه، هر شأنی از شؤون یک موجود مال یک ربی است، یه موجود، اما روزیش دست یکیست، بارانش دست یکیست، عشقش دست یکیست، پیروزیش در جنگ دست یکیست، مرگش دست یکیست. ارباب متعددی برای یک مربوب حتی و هیچ کدوشن رفتی به الله نده، الله موجود آفریده و رهاش کردی، کی روزیش بده؟ رب روزی. کی باران براش بیاه نازل کنه؟ رب باران. در جنگ به کمک کی پیروز بشه؟ رب پیروزی. و همینطور برای هر یک از شؤون زندگی یک رب قائل بوده. و طبعا مثلا یک انسانی ده ها و گاهی صد ها رب دارد، برای هر کاریش باید بره سراغ یه رب خاص. این هم یک جور اعتقاد درباره ربوبیت. یه عده دیگری یه خورده از این نزدیکتر بودن، می گفتن که بله خدا عالم آفریده، اربابم را او آفریده، منطقه او کار هر بخشی را به دست یکی واگذار کرده، تفویض کرده. یه وقتی رئیس اداره این بخش یک کاری را واگذار میکنه یک کسی، حق امضا بهش میده، تفویض اختیار میکنه، این کار به حوزه خودت، هر جای خودت میدونی اداره. اینا معتقد بودن که خدا عالم آفریده، ولی یه بعضی از مخلوقاتش، مثلا بسیاری از عرب ها معتقد بودن که خدای دخترانی داره به نام ملائکه، اینا دختران خدا هست و خدا خیلی اینا رو دوست داره، فقط برای اینا ارزش قائل، تدبیر هر بخش عالم رو به یکی از این دخترانش بکنه. و انهم لیسمون الملائکه تسمیه الانثا. و حالا که این دختران خیلی پیش خدا عزیز هستند و کارای عالم هم به دست اینا سپرده شده، ما باید بریم حسابمون رو با این دختران خدا تسویه کنیم، خلاصون رو باید اینا رو پرستش کنیم، به قول خودمون دم اینا رو باید ببینیم. اگه ما با اینا رابطه درستی برقرار کردیم و قربانی براشون کردیم، هدایایی براشون بردیم، این حرفا، اینا اونا پیش الله بساطت میکنند و رو در بایسی هم داره خدا با دختراش روزشون میداره دیگه، هرچی اینا درخواست کنم و قبول میکنه. اینم یه جور شرک بود، شرکی که بیشتر در عرب ها مردم بود از این قبیل. وقتی گفتن این بت ها هم نمادهای از اون دختران خدا هستن، حالا اون دختران خدا رو که ما نمیبینیم ایشون، اونا پیش خدا هستن، برای اونها مجسمه های درست کرده بودن به عنوان یه نمادی از اون دختران خدا. میگفتن انما نعبدهم لیقربونا الالله زلفا، ما اینا رو پرستش میکنیم تا اینا ما رو پیش خدا نزدیک کنن، کار ما دست اینا، اگر اینا از ما راضی شدند و هدایای ما رو پذیرفتند و اینا، اون وقت میرن پیش خدا و پارتی بازی میکنن. خدا هم چون رودرباشی داره با این دختراشو خیلی دوستشون میداره و اینا هرچی اینا میگن قبول میدونیم. به هر حال برای این دختران یک ربوبیتی در این حد قائل بوده. بعضی ها اجنه را هم اضافه میگردن به اینا، غیر از ملائکه برای اجنه هم بعضی هاشون یک چون مقام قائل بوده، بعضی هاشون برای بعضی ارواح. به هر حال یک جهت مشترک این بود که بعضی از بندگان خدا هستند که بنده خدا هستند، مخلوق خدا هستند، اما خدا اینا را خیلی دوست داره، مثل پدری که بعضی بچه هاش را خیلی دوست داره، هرچی اونا بگن قبول میکنه، حرفشون را زمین نمیندازه. خدا هم یه فرشتگان میداره، یه فرشتگان دختران خودش هستند، خیلی اینا دوستشون میداره، اینکه حرفشون را زمین نمیده. ما باید یک کاری کنیم فرشتگان از ما راضی باشه. اینم یک نوع ربوبیت که فرشتگان استقلالا خودشون تصمیم میگیرن که کی را سعادتمند کنن یا به عذاب بکشونن، منتها به این صورت که میرن پیش باباشون، از اون میخوان این کار انجام بده، اونم دیگه حرفشون را قبول میکنن. این انواع ربوبیت هایی بود که شرک صریح بود. یه جور ربوبیت های دیگری هم یک کسانی قائل بودن که درست روشن نیست که آیا از همین قبیل ربوبیت های شرکامیز بوده یا به یه صورت دیگری بوده. لااقل نسبت به بعضی از اینها که این تعبیرات رو به کار بردن جای حسن ظن هست، ولی به هر حال ما در دلشون نبودیم، درست نمی‌دونیم چه. شنیدید حتما بسیاری از فیلسوفان یونانی تبعه افلاطون به خصوص، قائل به مثل افلاطونی هستند و اینا، اونها را ارباب انواع می‌نامیدند. می‌گفتند هر کدوم از اینها رب و نوع یکی از موجودات هست. توی اصطلاحات معقول و اینا میگن عقول ارضیه. اینا برای این عقول ارضیه یا ارباب انواع چه موقعیت قائل بودن این درست روشن نیست از ترجمه هایی که شده بود. اینا بعضی ها که حسن زن دارن میگن من این همون مقامیست که ما برای فرشتگان قائل هستیم، بیش از این قائل نبوده. ما هم معتقدیم که خدای متعال برای تدبیر امور عالم واسطه هایی قرار داده، بعضی واسطه در روزی هستن، حضرت میکائیل در بعضی در روح دمیدن و زنده شدن موجودات مؤثرن روح میدمن درشون، بعضی ها موکل وحی هستن و انواع موجود فرشتگانی که خدا داره برای تدبیر عالم به طور کلی هم در قرآن میفرماد و المدبرات امرا، کسانی که کارا رو تدبیر میبرن. اگر یه همچین چیزی معتقد بودن، اون مقامی که ما برای فرشتگان قائل هستیم اونها برای به اصطلاح عقول ارضیه یا برای ارباب انواعشون قائل بودن، این منافات با توحید نداره، بلکه به یک معنا از لوازم توحید هم هست تا اونجایی که با شرع تطابق. اما اگر معتقد بودن که نه، اونا خودسرانن انواع را تدبیر می کنن، البته این نوع اعتقاد شرکامی. به هر حال بازار شرک همیشه در عالم رواج داشته. قرآن هم می فرماید لما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین هم نوعی شرک دارن. لما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، توحید خالص خیلی کم پیدا میشه. خب انسان در مقام عبادت اون چه لازم هست، به خصوص در مقابل این انواع مذاهب مشرکامیز، باید سعی کنه که اعتقاد حق توحیدیش را روش تکیه بکنه. صفات خدا خیلی زیاده، اگر تمام اسماء الهی هم ذکر می شد زیادی نبود، ولی خب بناست یک چند جمله انتخاب بشه که هر کسی در هر حالی بتونه به عنوان عبادت اینا رو ادا کنه. یه سوره بقره رو که نمیشه گفت همه بخونن تو نمازشون. یه چند تا جمله، سبع المثانی، هفت تا جمله انتخاب شده که اینا تو هر کسی باید تو نمازش ببرده. سعی شده، یعنی ما سعی که ما میگیم تغییر ما، خدای متعال اینجور حکمتش افتضاح کردیم که در این جملات لازمترین چیزهایی که در مقام عبادت لازمه به اشتران جور میشه. این است که بعد از توجهی به اصل وجود الله لازمه به ربوبیتش توجه بشه. ربوبیت خودش بالالتزام دلالت بر خالقیت هم داره. حالا اینجا جاش بحثای تلویزی نمیخوام بکنیم. از اون طرف هم معمولا کسی که به وجود الله معتقد بوده خالقیت الله را قبول داشته. کلام در ربوبیت بوده که آیا این خدا رب هم هست یا نه، غیر از او اربابی وجود دارن، ربهای دیگری هست. در اون گفتگویی که حضرت یوسف علی نبی نوالی علیه السلام در زندان با اون هم زندانانش داشت، نظرتون باشه، گفت ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اونها معتقد به تعدد ارباب بودن. فرعونم میگفت انا ربکم الاعلا، نگفت انا خالقکم الاعلا. و میگفت من خالق شما هستم، که خب پیدا بود دوشت دروغی است، خب کسانی هست از تو پیرترن، تو نبودی اینا بودن، چی تو اونا رو خلق کردی؟ اون یه نمیگفت، میگفت انا رب بکم الان، اختیار شما دست من، من صاحب اختیار شما هستم، مدیریت شما در اختیار من هست. در حال انواع شرک هایی که بوده غالبا شرک در ربوبیت بوده، شرک در خالقیت خیلی کم بوده، بعضیش فرقه های خیلی نادری بوده که قائل به شرک در نادر. این است که آنچه لازمه ما در مقام عبادت بشترایی بجور کنیم بعد از توجه به الله تبارک و تعالی توجه به ربوبیت بود. خب این معنای ربوبیت رو کمابیش توجه کردیم که ربوبیت یعنی چی. حالا یعنی کسی که میتونه زندگی ما رو اداره کنه، میتونه کم و زیاد کنه، میتونه تدبیر کنه، اختیار ما دست اوست، توی نه اختیار ما، اختیار همه جهانیان. این ربش بودید در باره عالمین هم یه بحثایی کردن مفسرین و ادبا و اینا که خب باز تفصیلا نمیخوایم به اونا بپردازیم. بعدی گفتن عالمی چون جمع واو و نون هست، این مختص به عالمهای معقول هست، یعنی انسان، جن، ملک، موجودات زیشعور منظوره. ولی خب عمده ادبا گفتن که عالمین جمع هنا غیر قیاسه، حلوظ آلمونه الیونا و عرقونه شده و سنونا، که در واقع جمع حقیقی طبق قاعده واقعنون نیست، اختصاص واقعنا داشته باشید. آلمون مثل عوالم میمونی، یعنی همه آلم ها. و دیگه ما خیلی نباید تیکیه بکنیم چون جمع واقعنون هست اختصاص واقعنا داره، اصلا این خلاف قاعده هست، مثل عرضون. در حال اون چی مناسب هست در اینجا شاید این وجه مناسب تره و در مقام اینه که آدم بگه ربوبیت همه موجودات تست خداست، نه اینکه حالا فقط راجع به اغلاش بحث بود. شاید مقتضای مقام همینه که اون چرا ادبا گفتن که این جمع علاقه به بیاس هست شامل همه موجودات، همه عواله میشه. هیچ بالم به دست میاد که هر مجموعه از موجودات را میشه یک عالم نامید. اما ملاک این مجموعه چی هست؟ اون نخ تفریحی که همه اینا رو جمع میکنه، اینو میشه یه عالم، اینو درست نمیدونیم. چیزی شبیه امت هست. کلمه امت هم یعنی مجموعه انسان هایی که توابش با هم ارتباطی داره. اما چی تو میشه میگن این امت از اون امت جدا میشه، اینا دو تا هستن یا یکی هم؟ خیلی ملاک مشخصی نداره که ما بتونیم بگیم مثلا الان چند تا امت روی زمین زندگی میکنن. شاید اعتباری باشی بس به نظر آن دیدگاه های مختلف بشه تعدد قائل شد. از یک نظر یه مجموعه یک امتن، از یه نظر دیگری چند امت حساب میشه. در اینجا هم همینطوره، مثلا بگیم اون چه در روی زمین زندگی میکنن یک عالم است، عالم عرض، ولی ممکن است در بین خود عالم عرض هم بگیم عالم حیوانات یک عالم است، عالم گیاهان یک عالم است، عالم انسان یک عالم است. شاید این احتمال خیلی بعید نیست که جمع کردن این مجموعه رو تحت اسم یک عالم این قراردادی است، ولی به هر حال یه مجموعه، یک پلاهایی سیستمی از موجودات، این مجموعه اسمش میشه یه عالم. و به هر حال پیداست که خدا برای مخلوقاتش دستجاتی قائلی که برای هر اونا یه عالمی میگه. مثلا میگه عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت. عوالم دیگری همیشه فرض کرد. حالا یه حال العالمین یعنی همه موجودات خدا آفریده. ما سوی الله، رب ما سوی الله، الله. در اینجا برای اینکه آدم بتونه از این صفت خوب استفاده کنه در نمازش و صد کیفیت نمازش رو بالا ببره، خوبه در دو سه جهت فکر کنه. خدا که رب عالمین هست، یک تدبیری نسبت به کل موجودات داده. این برای ما خیلی ابتداعا با نظر سطحی اهمیتش خیلی معلوم نمیشیم. ما حالا کمابیش میدونیم که در منظومه شمسی ما یه ارتباطی بین خورشید با این سیاراتی که اطرافش میچرخن، با اون اقمانی که دنبال هر سیاره میچرخه، یه ارتباطی هست، یه نظامی داره که خورشید زمین فرض کنیم سالی 365 روز یک دو رو خورشید میچرخه، این یک حسابی داره با خورشید. سایر ستارگان هم یک روابطی دارن، یه سیری دارن، یه سیر معینی دارن. اون عاملی که موجب میشه که اینها به این ترتیب حرکت بکنن، ماه چجور به دور زمین بچرخه، نسبت مجموع ماه زمین با خورشید چگونه هست، بعضی ستارگان چند تا ماه دارن. الاخر یه منظومه شمسی ما اینا کمابیش دیگه بچه های مدرسه ما بگاه گرفتن که اینا با هم ارتباطی داره و جاذبه خورشید و جاذبه سایر ستارگان و رابطه ازمار با ستارگان و این حرفا رو کمابیش درک کردن. این میشه یه تدبیر برای این منظومه که خورشید در چه حجمی باشید، چه نیروی جاذبه‌ای داشته باشید، سایر ستارگان چه حجمی داشته باشند، در چه فاصله قرار بگیرند، اینا با هم تصادم پیدا نکنند، هر کدوم در مسیر خودشون حرکت کنند. این یه تدبیره. هزاران از این منظومه ها رو که جمع کنید، هزاران منظومه ها که بعضی هاشون خورشید هاشون صدها برابر خورشید ما، هزاران از این منظومه ها هستن که مجموعا یک کهکشان را تشکیل میدن. بین این منظومه ها با هم چه ارتباطی؟ ما ارتباط خیلی هنر کنیم ارتباط زمین و سیارات و اقمار منظومه خودمون رو با خورشید درک کنیم، چه نسبتی باید داشته باشن، چقدر فاصله داشته باشن، حجمشون چقدر باشه، تا جاذبهشون چنین و چنان باشه، چا بتونن در مسیر خودشون حرکت کنن، تصادم پیدا نکنن، یه اون منفجر نشه یکی از اینا، یه تدبیره. حالا منظومه ها نسبت به هم چه نسبتی باید داشته باشن، اون یه تدبیر دیگری میخواد. خود هر یک از اون منظومه ها یه تدبیر میخواد. ارتباطی که بین این منظومه با اون منظومه هست، تابش یک کهکشان. و حالا عالم با یک کهکشان تموم شد؟ من الان دوران درست یاد هم نیست که تا به حال چند هزار شماره کهکشان ها در عالم شناخته شده. اما میدونم که فاصله بین زمین ما با بعضی از این اجرام آسمانی طبق محاسبات علمی 300 میلیارد سال نوری. توجه فرمودید؟ نور میدونید در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر حرکت میکنه. دقیقه چقدر میشه؟ ساعت چقدر میشه؟ یه روز چقدر میشه؟ 365 روزش میشه یک سال نوری. هر ثانیه 300 هزار کیلومتر راه میکنه. یک سالش اونه چقدر میشه؟ با این محاسبات عادی ما نمیشه حساب کرد که یک سال نوری چقدر فاصله شنه، چه فاصله مکانی میتلبه. فقط روی کاغذ میشه حساب کرد با توان و عدل. اون تازه یک سال نوری. هزار سال نوری رو که حساب بکنید، هزار سال نوری فاصله بین یک موجود تو موجود چه فضایی باید باشید که یک موجودی وقتی اینجا حرکت میکنه بعد از هزار سال نورش برسه به اونجا، میشه فاصله یک سال نوری. حالا این فاصله یک سال نوری را هزار برابر کنید، بعدم یک بار دیگه ضرب در هزار کنیم، همیشه یه میلیون سال نوری. یک بار دیگه هم ضرب در هزار کنید، اون وقت میشه یک میلیارد سال نوری. بعدم ضرب در 300 کنید، میشه 300 میلیارد سال نوری. مغز آدم سوچ میکشین محاسبه شروع کنید. جهان یه همچه وسطی، این وسطیست که تا به حال شناخته شده تا چند سال بیشتر این نمیدونش معلوم نمون. فردا چی معلوم بشه خدا میدونه. کل این به صورت یک سیستم یک تدبیر داری، همه به هم مربوط. هر چیزی باید در جای خودش، در حجم خودش، با ویژگی های خودش آفریده بشه تا این نظام برقرار بشه. این ربوبیت جهان. یک حساب که هر قد آدم فکر کنه چه عظمتی است دستگاه ربوبیت الهی. اون آیه شریفه سوره تبارک چیه؟ بر چشم بر میگرده بفرمین؟ فرجع المثل کرتین ینقلب الیک البصر خاصا و هو خسیر. برای یک صدها سال فکر کرد جز این که سرشو پایین بیندازه بود با خجارت بگه ما کجا با این محاسبه داریم. این یه جور تدبیر، این تدبیر کل عالم یک پارچه. حالا از این بگذاریم، این تدبیر کره زمین ما، این زمین ما در مقابل این عالم چه نسبتی داریم؟ تا باز یه تشبیهاتی نکنیم ذهن ما نمیتونه بفهمه که این عالم ما با این کوها و دریاها و اقیانوسها و اینا چه نسبتی با کل عالم. من یه وقت فکر کردم نمیدونم آقایون آبشار نیاگارا دیدن یا نه، دو تا آبشار عظیم در دنیا هست، یکی از لحاظ ارتفاع خیلی مهمه، یکی از لحاظ وسعت یا آبشار نیاگارا است بین کانادا و آمریکا، یا آبشار ویکتوریا است به افریقا بین سه تا کشور، مرز سه تا کشور. من هر دوشو دیدم. یادم اومد این آبشار ویکتوریا رو میخواستیم بریم نزدیکش، گفتن مثلا از فاصله 200 متری نزدیکتر نرید و اینکه خیس میشید، اونقدر این ذرات آب پخش میشید که فاصله 200 متری که شما یه دقیقه اینجا باشید کل لباس رو خیس میشید، مگه یه لباس ضد آب بپوشید. شما یه آبشار از این رفعه فرض کنید که چند کیلومتر وسعتشی برای اینجور ریزش میبینید، یه ترکشه کوچولوش چقدر در مقابل این عظمت این آبشار؟ یه ترکشش بخوره به صورت شما در مقابل یه همچون آبشار با این عظمتی که داره ریزش میکنید چقدر حساب میشه؟ کل زمین ما با این وسعتش، کوه‌ها و دریاها و ستارگانش و آمریکاش و شوروی‌ش و چینش و همه اینا در مقابل این نظام خلقت، یه ترکش رو در مقابل آبشار نیاگارا یا ویکتوریا حساب می‌کنه. حالا ما روی این یه ذره این ترش رو داریم زندگی می‌کنیم. دریاهاش رو ببینید چیه، کوهاش رو ببینید چیه، وحوشش رو ببینید چیه. من توصیه می‌کنم آقا این فیلم‌های مستند تلویزیون هم خودتون مطالعه کنید، خودتون تماشا کنید، هم به بچه‌هاتون سفارش کنید که به جای بعضی از کارتون‌ها و بعضی از فیلم‌ها اینا تماشا کنید، یه فقط خودتون توضیح بدید که بچه ها علاقه مند میشه. بسیار نعمت بزرگی. سابقا توی کتاب ها مثلا حیات الحیوان می نوشن انواع و اقسام حیوان ها، دارید چهار کلمه درباره یه حیوان می نوشن، یه خط رو هم می کشیدن یه چیزی شکل اون حیوان رو، حالا خود حیوان زنده رو نشون تو می دن تا عمق دریا چجور زندگی می دنید. چه زیبایی هایی، چه حکرت هایی، انواع و اقسامی که آدم اصلا تو ذهن خودش نمیتونه تصور کنه. فرض اجرا پس یه نیز واقعیت هایی که وجود داری ناخدا آفرین. اون وقت حالا جالبه، دونه دونه این موجودات از اون موجودات تک سلولیش گرفته تا اون ماهی های خیلی کوچولوش، تا پوست ماهی ها، تا نهنگ ها، تمام اینا دونه دونش تمام شؤون زندگیش رو خدا احاطه داره و همه رو اداره میکنه. شما توی یه محله کوچولی که مثلا 100 خانوار هسته، اگه یه وقت شما اطلاع پیدا کنید ببینید یه جا شب عروسیه، یه جا زایمانه، یه جایی که بیماره دارن پرستاری میکنن، یه جایی که دارن گپ میزنن، یه جایی دارن بازی میکنن، یه جایی که عبادت میکنن، توی محله کوچولی. اگه توی یکی از این محله ها یکی سرش درد بگیره میگه یا الله، یعنی خدا اونجا حاضره، صداشو میشه. توی یه محله 50 نفری 100 نفری، توی یه شهر 100,000 نفری میشه تو خدا ذهنش مخشوش میشه، قاطی میکنه. معلوم نیست صدا از این خونه بودی از اون خونه. توی یه شهر 1,000,000 چه تو توی یه کشور 60,000,000 چه تو توی سیاره 6,000,000,000 نفری چه تو فرق میکنه. بعضی صدا را خدا میشنمه، بعضی را نمیشنمه، بعضی را خبر داره، بعضی را خبر نداره. اینجوری حالا غیر از این که میشنود و میدانم، میدونه که کدام یک چه نیازی دارن و چی به نفعشونه. دعاهای همه فرق این همه هم در حال دعا کرده باشن، همه دعا را میشنوی و میدونه کدام دعایی به چه شکلی باید درباره کدامشون مستجاب بشه. این چه عظمتی سر دست کامه بود. لا یغلط و سمع و انسم بگید من حافظم ضعیف یادم میده. لا یشغل و سمع و انسم تعبیر لا یغلط هم داریم، یادم نیست بعدش چیه. بلندتر ها گو شما علما سنگین هست. سوال اون امتحان بله، ما باید همچه خدایی حالا بایده میبارم. بناشد کل زمین ما با آزمانهاش و دریاهاش و کوههاش و دشتهاش و جنگلهاش و همه اینا مثل یه ترشحی در مقابل یا آبشار نیاگارا باشید. ما توی این ترشو من چه کارم؟ من کجا حساب میشه؟ حالا من در مقابل اون خدایی ایستادم که همه اینها را با یک اراده آفریده، با یک اراده تدبیر میکنه، برای همه چیز احاطه داره. میخوام با او سخن بگم. آیا چیزی مناسب تر از این است که بگم الحمدلله رب العالمین؟ اون خدایی که همه عالم ها در اختیار، تدبیر همه چیز به دست، از نقطه‌ای که در رحم منعقد میشه تا شیاطینی که در عالم اخلال میکنه، به کی باید چقدر مهلت داد، چه وسایلی باید فراهم کرد. کدوم دعاها باید مستجاب بشه، کجا باید بلا نازل بشه، کجا باید رفع بشه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. همه این فساد ها زیر سره شما که نمیگن امثال بنده، اگر ما در راه صحیح حرکت میکردیم، توجه به ربوبیت الهی داشتیم، سر در مقابل عظمت الهی فرود می آوردیم و تسلیم امر او بودیم، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. اما در اثر نادانی ها، نفهمی ها، هوسبازی ها، هوسرانی ها، هم کار خودمون رو خراب میکنیم، هم دیگران رو، هم صلاح و رشد و کمال عالم رو به تأخیر میاندازیم. چه میکنیم؟ کجای کاریم؟ دیگرانی که نشناختن توقعی ازشون نیست، حالا اگه تفصیلی نکردن، من و شما که شناختیم چیز رو، من و شما که با قرآن اونس داریم، همه اینا مالی تون اعتقاد به رب العالمین ضعیفی. سعی کنیم الحمدلله رب العالمین را درست بگیم. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم، عزت اسلام و مسلمین رو دستون بفرد، ما را به گناهامون، خطاهامون، اشتباهاتمون مؤاخذه نفرما. روح امام راحل و شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا محشور بفرما. صالح مقام معظم رهبرین و راجع تقلید خدمتگزاران اسلام مستدام بدار. کسانی که در جهت تضعیف اسلام قدم برمی‌دارند اونها را مخذول و منکوب بفرما. در ظهور ولی از تعجیل بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار. صلی الله علی محمد و آل محمد.